أحرر السم في سير النشاط في هدى والصلاة في شغل. مؤمن در دینش قوت داره، در مسائل دینیش محکمه و حزمون فیلین در این که محتاط و قاطعه اما آدم نرمیه، در این نرمی قاطعیت داره و ایمانون فی یقین، ایمانش در محله یقینه، یعنی ایمانش با هوا و هوس و اینا نیست، یقین داره به اون راهی که معتقده. و حرسون فی فرق، و در فهمیدن حرص داره، هرچی بیشتر میخواد دینش رو بشناسه از معارف دینش مطلع باشه. و نشاطون فی هدا، در راه هدایت فعال و بانشاط. صلاتون فی شغل، وقتی کار داره نمازش رو فراموش نمیکنه، همونی که امام قدس الله سره فرمود که همیشه به کارها بگید نماز دارم، به نماز نگید کار دارم. خب عرض شد که بعد از آنی که فلاسفه گفتن در قضیه موجبه ما احتیاج داریم به وجود موضوع، و در قضیه سالبه، صدق قضیه سالبه، نیازی به وجود موضوع ندارد، با انتفاع موضوع هم قضیه سالبه صادقه. این مسئله رو پس مطرح کردن که قضیه سالبه اعم است از موجبه، برای اینکه قضیه سالبه در دو فرض صادقه، یکی وجود موضوع، یکی عدم موضوع، ولی قضیه موجبه فقط در یه فرض صادقه و اونم وجود موضوع. گفتیم خب این نظر که به چند جور گفته شده، یه جورش همطور مطلقه که قول مشهوره که قول اول بود، یه جور اونیست که شیخ اشراق از کلماتش به دست میاد که دیروز خوندیم، که گفته این فقط مال قضیه شخصیه است. این که گفتن قضیه سالبه اعم است از موجبه مال قضیه شخصیه است، یعنی قضیه شخصیه سالبه اعم است از موجبه، ولی در قضایای محصوره اینطور نیست. خب این کلام شیخ اشراق همونطور که دیروز ملاحظه فرمودید ظاهرش همونیست که ما گفتیم، یعنی چه؟ یعنی در قضایای شخصیه اگر سالبه باشه به انتفاع موضوع هم صادقه، ولی اگه موجبه باشه به انتفاع موضوع صادق نیست. اما شارح حکمت الاشراق همین حرف رو یه جور دیگه تفسیر کرده، با اینکه این عبارت واقعا تا به اون معنا رو نداره، ولی خب حالا بالاخره تو شعر آمده جوری شعر کرده که با این قول سومی پدید میاد و اون اینه. قول سوم این است که از سالبت و شخصیت اما من الموجبه، اما نه به معنای این که سالبه با انتفاع موضوع صادقه، لا به معنا ما فهمه المشهور من ان سالبه تصدق مع انتفاع الموضوع دون الموجبه. نه این نیست، ولو مشهور میگه همه اینطوری فهمیدن، ولی این نیست. پس چیه؟ بله، به معنا ان امر المعدوم به ما هو معدوم یجوز ان یکون موضوعا للسالبه. امر معدوم رو به ما هو معدوم شما میتونید موضوع سالبه قرار بدید، ولی در موجبه همین امر معدوم رو میتونید موضوع قرار بدید، اما نه به ما هو معدوم. ولیکن فی الموجبه یؤخذ المعدوم موضوعا بما انه موجود فی الذهن لا بما هو معدوم. یعنی چه؟ یعنی اونی که در قول دوم گفته شد، قول دوم میگفت که موجبه نمیشه قضیهش، موجبه شخصیه نمیشه موضوعش معدوم باشه، باید حتما موضوعش موجود باشه، ولی سالبه میشه. یعنی سالبه به انتفاع موضوع صادقه، اما موجبه به انتفاع موضوع صادق نیست. اینجا میگه نه آقا اینطوری نیست، موجبم به انتفاع موضوع صادقه. یعنی چه؟ یعنی شما میتونید بر امر معدوم حکم ایجابی بکنید، اما وقتی بر امر معدوم حکم ایجابی میکنید نه به ما هو معدومه، برخلاف سالبه. در سالبه شما بر امر معدوم، از امر معدوم چیزی را سلب میکنید، اما بما انه معدوم. پس بنابراین اون فرقی که شیخ اشراق تو کلامش میخواد بگه اینه که ما میگیم، نه اونی که شما دیروز گفتی تو عنوان قول شیخ اشراق مطرح کردید، نه اینه. فقولنا خب حالا نتیجهش این میشه، حالا ببینیم درسته یا نه، اینطور میشه. بله، ولیکن فی الموجبه یؤخذ المعدوم موضوعا به ما انه موجود فی الذهن لا ما هو معدوم. فقولنا کلو، حالا کلو هم نگیم، در چون قضیه شخصیه باید باشه، مثلا حالا اجتماع نزدن باز کلیه، زیدون المعدوم مثلا لابصیر، میگیم زید معدوم لابصیر. اگه گفتی زیدون لیس ببصیر، خب همه میگن که موضوع لازم نداره، زید اصلا نیست، بصیر هم نیست، زید معدوم لیس ببصیر. اما اگه گفتی زیدون لا بصیر، ولی معدومه، زیدون المعدوم لا بصیر، یفترق عن قولنا زیدون المعدوم لیس ببصیر. این با اون فرق، زیدون المعدوم لا بصیر موجبه است، ولی زیدون المعدوم لیس ببصیر سالبه است. خب فرقش چیه؟ فی ان معدوم یؤخذ موضوعا لسال و به ما خوب معدود ولیکن یوخذ موضوعا للموجب بما هو موجود في الذهن لا بما هو وقتی شما میگی زیدون المعدوم لا بصیر، این زیدون المعدوم باید تو ذهنتون تصور بشه تا بتونید حکم کنید به اینکه لا بصیر ایجاب احتیاج داره به وجود موضوع. ما به اعتبار اینکه تو ذهنمون وجود دارد میتونیم ایجاب کنیم، نه اینکه بر معدوم به ماه و معدوم داریم ایجاب میکنیم. چرا؟ چون قاعده ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له یک قاعده عقلیه و قاعده عقلی رو که نمیشه جایی تخصیص زد، لأن ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. این حرفی است که صاحب حکمت الاشراق زده، همین حرف اومده تو اذکار. شما داره اشکال میکنید. آره من وقت اشکال نیم من زیدون گفتیم دیگه. خب حالا میخواییم معدوم باشه. چرا؟ برای اینکه معدوم بیاریم. چرا؟ برای اینکه او میپذیره که هر دوش میخواد شعر بده حرف شیخ اشراق به تفسیر خودش. شیخ اشراق میگه نه، باید به زید مثال بزنی، اون در قول دوم بود. اما این آقا میگه نه آقا، قضیه موجب و طالب هر دوش میتونه موضوعش معدوم باشه. پس اون تفسیری که مشهوره حرف درستی نیست. یعنی حرفی که مشهوره که میگن آقا سالبه موضوعش میتونه معدوم باشه، موجبه نمیتونه. میگه نه آقا موجبه هم میتونه. خب حالا جایید قرار بدید خراب نمیشه، جز اینکه فقط واضح تر میشه. خراب که نمیشه، چون الان شیخ صاحب حکمت الاشراق میگه آقا امر معدوم هم میتونه موضوع موجبه باشه هم میتونه موضوع چی؟ سالبه. خب از ما میگیم امر معدوم رو با زید معدوم بودن موضوع قرار میدیم. میگیم آقا زیدون المعدوم لیس به بصیر و زیدون المعدوم لا بصیر. یه هر دوش درست، هر دو رو میتونی بگی، اما فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در زیدون المعدوم لیس به بصیر، زید معدوم رو به راه معدوم میگه لایسه. خب زیدی که نیست بصیر هم نیست، خب معلومه خیلی روشنه. اما وقتی میگی زید معدوم لا بصیر است، داری یه چیزی رو ثابت میکنی. خب اگه داری یه چیزی رو ثابت میکنی، برای هیچی که نمیشه چیزی ثابت کرد. پس باید اون چیزی که میخوای چیزی برایش ثابت کنی وجود داشته باشه. فرضین معدومه، یا وجود ذهنی داره، وجود ذهنی داره. بله؟ خب حالا میدونید وقت معنای قضیه چی میشه؟ و علیه فیسیر و معنى القضية أن مفهوم زيد الموجود في الذهن مصداقه لا بصير. موضوع مفهومه، مفهوم وجود در ذهن، ولی چی؟ محمولش مصداق اولا بسیره. خدا آخوندم یه وقتی داشت گفت اجتماع نقیزینی که تو ذهن تصور کرده ای وجودش در خارج ممتنع است. این از همین جا ناشی میشه که میگه آقا قضیه موجبه احتیاج داره به وجود موجب. پس زیدون لا بصیر معنای قضیه این میشه. معنای قضیه یعنی قضیه همون موجبه دیگه. معنا القضیه الموجبه یا معنا قولنا، این قولنا بنویسیم روشن‌تره. یسیر معنا قولنا زیدون المعدون لا بصیر ان مفهوم زیدن المعدوم الموجود فی الذهن مصداقه لا بصیر. موضوع چیه؟ مفهوم موجود در ذهن. پس درست زید معدوم، ولی زید معدوم به اون جهت که وجود داره در ذهن موضوع قرار میگیره. حالا این عبارت ببینید در فراج شرح حکمت الاشراق جلد 1 صفحه 188 تا 196، این شرح حکمت الاشراقی که انتشارات حکمت چاپ کرده با تعلیقات ملا صدرا 196. بله، مفهوم زیدن المعدوم که الموجود و فزن، که این مفهوم تو ذهن موجوده، این همش توضیح اون مقصود آغاز، این مصداقش لابسی. شیخ اشراق داشت و هاهانا دقیقتون اشراقیه. عبارتش این بوده: اعلم ان الفرق بین السلب اذا کان فی القضیه الموجبه و ذلک بان یکون جزء محمولها. منتها این شاره گفته او موضوعه. او موضوعها غلطه. اینی که میگه فرق بین سلبی که در قضیه موجبه است، یعنی در محموله، با اون جایی که در قاطع نسبته. این او موضوعها شاره آورده، نه خیر این درست نیست، نباید او موضوعها رو میورد. فرق بین سلب وقتی در قضیه موجبه است یعنی جزء محموله، و بین السلب اذا کان قاطعا للنسبه الايجابيه، و بین اون سلبی که میخواد نسبت رو رفع کنه، اون نسبت ایجابی رو از بین ببره. اینم یعنی این که سلب میاد روی نسبت ایجابی، یعنی همون حرف آخوند هم همین حرف رو میزنه که سلب نمیاد رو اصل نسبت حکمیه، سلب میاد نسبت ایجابیه را ببره. بعد یه ول معنا ان الفرق بین الموجبت المعدوله و سالبت الوسیطه. مقصود یعنی اینه که میخواد بگه فرق بین موجبه معدوله و سالبه بسیطه هو ان الاول لا یصح علی المعدوم. موجبه معدوله نمیشه موضوعش معدوم باشه، ایجاب بر امر معدوم صحیح نیست. از لابد دلیل اثبات من ان یکون علی ثابتن، چون وقتی شما اثبات میخوای بکنی باید بر یه چیز ثابتی اثبات کنی، یعنی همون ثبوت شیء لشیء فروثب. اما بخلاف ثانی، اونجایی که قضیه سالب است، فان النفی یجوز علی المنفی و فی حیث النسخ عن المنفی، ولهذا یصح قول که فی زید المعدوم لیس هو فی الاعیان بصیرا. زید معدوم رو شما میتونی بگی لیس به بصیر، ولا یصح هو فی الاعیان لا بصیر. اما صحیح نیست بگید زیدون فی الاحیان لا بصیر در حالی که خودش معدومه. ولیس معنا هازل کلام، حالا شاره میگه معنای این سخن نیست، ما سبق منها الالفهم، اونی که به ذهن شما تبادر کرد، تبادر حجت نیست که، ظهور حجت نیست که، اونی که من میگم اون مقصوده ولی ظاهر این نیست، اونی که به ذهن سبقت میگیره اون به درد میخوره، اون نیست. و حالا این که موضوع سلبه یجوز ان یکون معدومن فی الخارج دون موضوع الموجبه، این ما سبق منها الالفهم اینه، یعنی آقا موضوع سالبه میشه معدوم باشه اما موضوع موجبه نمیشه. اما ظن این معنا اینطور نیست اونطوری که گمان شده. و اون لبهی کون سالبه اهم من الموجبه، یعنی میگن سالبه اهم از موجبه است، اینطوری تحلیلشو میگن، میگن چون قضیه سالبه میشه موضوعش معدوم باشه پس با عدم موضوع هم صادقه، اما قضیه موجبه فقط با وجود موضوع صادقه، پس سالبه اهم. یه این نیست، چرا؟ لأن موضوع الموجبه ایزن قد یکون و معدومن فی الخارج، موضوع موجبه هم گاهی معدومه چهول ها اشتما نگذین ما، خب این نیست. شاید منظور چیز دیگه باشه، این عباراتیست که آخوند اینا رو برده تو اسفار قبلا خوندیم، ولی ان موضوع الموجبه یجب ان یتمثل فی وجود و ذهن دون موضوع سالبه، و منظور هم این نیست که موضوع موجبه بالاخره باید وجود داشته باشه یا تو ذهن یا تو خارج، اما موضوع سالبه نه، برای اینکه موضوع سالبه هم باید یا تو ذهن یا تو خارج باشه. پس چیه معناش؟ میگه معنای این سخن اونی نیست که مشهور فهمیدن، و این احتمال دوم هم نیست، بلکه معناش اینه که ان السلب یصح عن الموضوع غیر ثابت ازا اخذ من حیثه و غیر ثابت، امر ثابت رو اگر من حیثه و غیر ثابت اخذ بکنید سلب جایز. الا ان للعقل ان یعت، الا معنا ان للعقل ان یعتبر هذا فی السلب، یعنی عقل میتونه یه همچین اعتباری بکنه در مورد سلب، اما به خلاف الاثبات، اثبات و ایجاب عقل هم نمیتونه یه همچین کاری در بارش بکنه. فانه و ان صح علی الموضوع غیر ثابت، ایجاب ولو بر یک موضوعی که تحقق نداره صحیحه، لکن لا یصح علی من حیث و غیر ثابت، لیکن این ایجاب بر امر غیر ثابت از این حیث که غیر ثابته صحیح نیست، بل من حیث له ثبوت ما، بلکه از این حیث که برای او ثبوتی هست صحیحه. چرا؟ لأن الاثبات یقتضی ثبوت شیئن حتی یثبت به شیئن، شما باید در مقام اثبات اول یه چیزی داشته باشید تا برای چیزی اثبات کنید. ولذا ولهذا لا یصح ان یقال انه من حیث و معدوم فلان، میتونید بگید انه من حیث و معدوم لیس به فلان، اما نمیتونید بگید انه من حیث و معدوم یعنی زیدون المعدوم بنا و معدوم مثلا لا بصیر. پس چطور؟ بل من حیث له ثبوت فی الذهن، امر معدوم رو از این حیث که ثبوت در ذهن دارد شما میتونید برایش حکم میارید. بله ملاحظه رو ندارد، ولی ملاحظه رو چاره این نداره که همین منظورش باشه. حالا بودید بله جواب نفی کل ما هو غیر ساقه و ثابت هم بگه مفصل دوباره اینا رو توضیح داده، آخرش هم گفته این حرف درسته، یعنی اول اومده حرف شیخ اشراق رو به میل خودش تفسیر کرده، بعدم گفته که حق اینه که این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه قضیه سالبه ما اگر حکم کنیم موضوعش تو ذهن موجوده، مگه میشه حکم کرد لا به ما هو غیر ثابت، اونجا هم به ما هو ثابتون فی ذهن ما داریم حکم میکنیم. لذا از ایشون یه قول جدیدی پیدا میشه، با اون قول جدید همونیست که خودش به صراحت هی تکرار کرده که آقا هیچ فرقی نیست بین موجبه و سالبه. موجب و سالب هر دو هم با وجود موضوع صادقن هم با عدم موضوع، هیچ فرقی ندارن، نه در قضایای شخصیه نه در قضایای محصوره نه در هیچ قضیه ای، در تمام قضایا. میگه مصنف فکر میکنه دقت کرده و مشهور غفلت کردن، در حالی که خودش هم غفلت کرده. و صحیح این نیست که ما میگیم. حالا این توی یه صفحه و نیم دو صفحه توضیح کرد. حالا ما عرضمون اینه که و فیه اولا و ثانیا انهو یرد علیه نفس الایرادین اولین علل قولین سابقا. ما گفتیم آقا این حرف که شما میزنید مبتنی بر دو چیزه. اشکال اولش اینه که مبتنی است بر این که قضیه موجبه احتیاج داره به وجود موضوع، در حالی که این درست. اشکال دومش اینه که قضیه سالبه بدون موضوع صادقه، در حالی که اونم درست. نه حکم ایجاب اونیست که شما فرمودید، نه حکم سلب اونیست که شما فرمودید. دو تا اشکال بود. چرا؟ برای اینکه هم ایجاب و هم سر لال و شرطند نسبت به وجود موضوع و عدم وجود موضوع. وجود موضوع و عدم وجود موضوع مفاد قضیه رو باید دید، باید دید تابع مفاد قضیه است. یا قضیه مفادش جوری هست که باید موضوعش موجود باشه، میخواد موجود باشه، میخواد سالم. هم در موجباتی همچین چیزی داریم، هم در سالم. یه قضیه است که مفادش جوری هست که باید موضوعش موجود نباشه، هم در موجبات اینو داریم هم در سالم. یه قضایایی هم هست که مفادش به گونه ای است که کاری نداره، موضوعش میخواد موجود باشه میخواد موجود نباشه، به هر حال صادقه، اینم هم در موجبه داریم هم در سالم. پس اینکه بیایم برای ایجاب یه حکمی باز کنیم کلی درست نیست، برای سلب یه حکم کلی درست باز کنیم درست نیست. این اشکال اول و دوم. و ثانیاً و فیه و ثالثاً و رابعاً انهو یرد علیه نفس الایرادین ثالث و رابع علی القول ثانی. شما گفتید که آقا قضیه شخصیه این فرق در صحیحه، اما در قضیه محصوره صحیح نیست. چرا؟ چون گفتید در قضیه محصوره عقد الوضع داره اما شخصی عقد الوضع نداره. خب ما میگیم اگه شخصی عقد الوضع نداره طبیعیم عقد الوضع نداره، پس چرا شما فقط شخصیه رو گفتید؟ طبیعیه رو باید میگفتید، همون که آخون که این حرف از شما گرفته اون طبیعی هم اضافه کرده. این اشکال سوم. اشکال چهارم این که شما محصوره رو بیرونش کردید و گفتید این فرق در محصوره ها صحیح نیست. چرا؟ که محصوره ها سالبش و وجود موضوع رو میخواد مثل موجبش. بر چه اساس بود؟ بر اساس این بود گفتید عقد الوضع در قضیه محصوره هست و خود عقد الوضع معناش اتصاف ذات موضوع به عنوان موضوعه و یه اتصاف میسر نیست و یه موضوع موجود باشه، میخواد قضیه موجود باشه، میخواد سالبه. خب اینم دیروز اشتغال کردیم که آقا عقد الوضع با عقد الحمل فرق داره. عقد الوضع یک نسبت ناقصه، یک نسبت تقییدیه، در حالی که عقد الحمل یک نسبت تام خبریه. نسبت تقییدی کاری نداره به این که واقعش محققه یا نه. وقتی شما میگی زید عالم میتونی بعدش بگی هست، میتونی بگی نیست، اما خلاف اونجایی که بگی زید عالم هست بعد بگی عالم نیست نمیشه. اگه گفتی زید عالم هست حتما باید زیدی باشه و عالم هم باشه، اما اگه گفتی زید عالم هیچ وقت معناش این نیست که عالم است. این هم عبارتی که عقل الوضع رو دیروز یه مقدار چیز داشتن دوستان در باره عقل الوضع، فراج اخراج لتفسیر عقل الوضع و عقد لهم المحاکمات علا شرح الاشارات جلد یک صفحه 141-142. اونجا قطب رازی عبارتش اینه: اعلمن کل قضیت حملیت تشتمل علا عقدین، عقد الوصف و هو اتصاف و ذات الموضوع بالوصف العنوانی، و عقد الحمل و هو اتصافه به وصف المحمول، و عقد الوضع ترکیب تغییری، فان الوصف العنوانی لیس معتبرا فی القضیه علی سبیل حمله علی ذات الموضوع بل علی سبیل انه موضوع معه، یعنی این وصف با اون ذات رو هم رفته موضوعا، اینو میخواد بگه. اما به خلاف عقد الهم فانه ترکیب خبری، اون وضعش فرق میکنه، اون یه ترکیب تام. حالا اون یه حرف دیگه که ایشون اینجا اینو میگه و درست نیست، خودشون در جاهای دیگه میگن همیشه معتبر در ناحیه موضوع ذات. اما و خامسن انا ما فسر رهو ما فسر بهی کلام شیخ الاشراق لیس ظاهرا من کلامه. گفتون چه به ذهن سبقت میگیره این مقصود نیست. خب آجون اونی که به ذهن سبقت میگیره معنای حقیقیه. اغلای عالم بناشون بر اینه که چه کار کنن؟ که اونی که به ذهن سبقت میگیره که میشه ظاهر کلام اخذ کنن، مگر اونجایی که در کلام متکلم قرینه ای باشد برخلاف. تو اون قرینه بر کجا آوردی؟ کدوم قرینه موجب شد؟ همینطوره هوایی میگه این چیزی که دیگران فهمیدن مقصود نیست. خب این مقصوده اینه که اگه پاش باز بشه وقتی سنگ رو سنگ نمیمونه. خب میبینی طرف خودش باید میفهمی، شما میفهمی. ما میگیم عقل ما میاد کلام دیگری رو چکار میکنه؟ تغییر میکنه. این هیچ عاقلی زیر بارش نمیره. عقل ما یعنی عقل ما میفهمه که آقا قضیه موجبم بدون موضوع صادقه، پس شیخ اشراق باید حرفش منظور این باشه. خب خودش باید میفهمید و درست هم که شما گفتید میگفت. که شما میخواید بگید اگه مقصودش بود عبارتش باید با اونی که عبارتش اومده خیلی فرق داشت، باید هم که شما میگید میگفت، در حالی که اون اونطوری گفته. یعنی که یعنی عقلش اون وقت توجه نداشته، معصوم که نبوده، که توجه نداشته به این اشکال. و همونطوری که همه گفتن نه تنها شیخ اشراق، گفتیم قول مشهور اینه که آقا قضیه موجبه وجود موضوع میخواد، قضیه سالبه وجود موضوع نمیخواد، بدون موضوع هم صادقه. پس ما نمیتونیم ظاهر کلام. خب چرا این فقط شیخ اشراق و بیا همه رو تحویل کن؟ اگه باب تحویل باز بشه دیگه هیچ، اصلا نمیشه با هم حرف بزنه. پس ما فسر به این کلام شیخ اشراق نیست، این ظاهر کلام ایشون نیست. که ظاهر کلامش همونیست که بله ظاهرمه ما مر فی القول ثانی. قول ثانی همین حرف شیخ اشراق بود، ما همین حرف شیخ اشراق رو آوردیم ظاهر همینه. کما فسره به شهرزوری. دیروز عبارت شهرزوری هم خوندیم، شهرزوری همونطور تفسیر کرده بود که ظاهرش بود. اما قطب شیرازی میگه نه، این ظاهری که به ذهن میرسد این درست نیست. خب این کار درست نیست، این هم اشکال خامه و سادسن انهو عبره عن اتصاف ذات الموضوع به عنوانها به عقد الحمل. تو کلمات ایشون وقتی نگاه کنید اون بقیهش که ما نخوندیم تعبیر میکنه که در قضیه محصوره در موضوعش یه عقد الحملیست. بله لکن المصنف ایزن لما زهله بله ان هذه الحیثیت التي غفل عنها الجمهور لم يحكم بتلازمه ما في جميع الغذایا. ما میگیم سالبه با موجب معدولت المحمول در همه غذایا با هم تلازم داره، یعنی هیچ جا نیست که اینا با هم فرق کنن، یعنی هر دو هم با وجود موضوع صادقن هم با عدم موضوع. بله حکمه به تلازمه ما فی المحصوره، فقط گفته در مورد محصوره این دوتا با هم متلازمه، ایشون هم از دیگری نیست، اون از شخصیه. خب چرا در محصوره اینو گفته؟ بناهن علامه زهب علیه من اشتمال موضوع المحصوره علا عقد حملن. گفته قضیه محصوره موضوعش مشتمل است بر یک عقد الحملی، که اون عقد الحمل چیه؟ و حمل العنوان علیه، حمل عنوان موضوع خود موضوع. خب حمل عنوان موضوع بر خود موضوع اسمش چیه؟ عقد الوضعه، نه عقد الحمل. خلاف اصطلاح، البته این فقط یه اشکال تعبیری ها، ولی خب این اشکال خوبه. چرا؟ برای اینکه یه موضوع مشتمل است برای عقد الحمل. خب این با یه اشکال دیگه است. عبرن اتصاف ذات الموضوع به عنوانها به عقد الحمل ما ان المصطلح التعبیر عنه به عقد الوضع. همونطور که دیدید عبارت قطب رازی رو مشهوره، عقد الوضع یعنی اتصاف ذات موضوع به و سابعاً مشکل اصلیش همین اشکال هفتم اختصاصی شه. و سابعاً ان ما ذکره فی الفرق بین السالبة المحصلة والموجبة المعدولة من ان سال يصح عن المعدوم من حيث هو معدوم ولا واما الايجاب فلا يصح عن المعدوم بما هو معدوم بل انما يصح عليه بما هو موجود في الذهن. این بود دیگه همین حرفی که در اسفارم اومده. این ما ذکره من الفرق لا يرجع الى محصله، چیزی توش در نمیاد از این فرق. چرا؟ لأن المراد من کون الموضوع فی الایجاب الامر المعدوم بما هو موجود فی الذهن ان حکم بالایجاب لا یتیسر الا به حضور موضوع فزه. اگه اینو میخواید بگید که هرگز اینو نمیخواد بگید، ولی خب ما باید احتمالات رو بگیم. شما میگید ایجاب حتما باید اگه بر امر معدوم است بمونه که موجود در ذهنه، یعنی چه این موقعی تو تصور کرده باشیم تا بتونیم ایجاب کنیم. اگه اینو میخواید بگید حکم به ایجاب لا یتیسر الا به این که موضوع در ذهن حضور پیدا کنه، تصور بشه، به تصوری فی ذهن ما رو تصور کنیم، ففیه ان سلب ایزن کرده. خب سلب هم همینطور و امکان المراد ان محکوم علی فی الایجاب هوال وجود ذهنی للامر المعدوم و هوال معدوم بالحمل الاولی. میخواید بگید اون وقتی که میگیم زیدون المعدوم لا بصیر، اونجا مفهوم زیدون المعدوم رو میگیم، ولی اونجایی که میگیم زیدون المعدوم لیس بصیر، خود همون خارج نبود رو میگیم. اون معدوم حکم رفته روش، اونجا حکم رفته رو خود معدوم، به ما هو معدوم، اما اینجا حکم رفته رو وجود ذهنی. معدوم از اون جهت که وجود ذهنی داره، یعنی رو وجود ذهنیش حکم رفته. اگه اینو میخواید بگی که محکوم علی در ایجاب وجود ذهنی امر معدومه و اول معدوم به الامر الاولی و المحکوم علی فسال هوال محکی و هاز المفهوم عن المعدوم بالحمل شائع. اگه اینو بگیر ففیه ان المفروض کون الموضوع فی القضیتان هو امر المعدوم. بالا هم میخواییم بگیم همون زید لابصیره، نمیخواییم بگیم مفهومش لابصیره، همون که من بگیم لیس ببصیر همونو. چرا؟ برای این میخواید فرق بین یه موجبه با یه سالبه دیگه ای رو بگذارید، یا بین موجبه و سالبه ای که موضوعش یکیه محمولش هم یکیه، منتها یکی سالبه است یکیش معدولت المحموله. بله؟ وقتی میخوان فرق بذارن باید جهات دیگهش یکی باشه، فقط یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه، اما حالا یکی موضوعش یه چیزه یکی موضوعش چیز دیگه ایه، این که اصلا خارج از بحثه. مفروض کن موضوع فی القضیتین هو الامر المعدوم و الموجود فی الذهن خارج عن محل الكلام لانه موجود لا معدوم. شما فرمودید که موجبه و سالبه هر دوش میتونه موضوعش معدوم باشه، منتها در سالبه معدوم به ما هوا معدوم، اما در موجبه معدوم به ما هوا موجود فزه، یعنی بازم موضوع معدومه اما به ما هوا موجود فزه. واقعی یعنی چه؟ یعنی همونی که ما اونجا گفتیم. این قلت معنا قولنا زیدون المعدوم لا بصیر هو ما اشرتم الی من ان مفهوم زیدن المعدوم الموجود فی الذهن مصداقه لا بصیر. این مفهوم زیدن المعدوم الموجود فی الذهن موضوع قضیه است. محمولش چیه؟ مصداقه لا بصیر. همونطور که گفتیم ما آخوندم گفته دیگه در یه جای دیگه گفته بود که اجتماع نقیضین محاله، یعنی مفهوم اجتماع نقیضین موجود در ذهن وجودش در خارج محاله. این مفهوم وجودش در خارج محاله که بشه چی؟ که بشه موضوع امر ذهنی. اگه شما اینو بگی قلتو هازا فرارون لا جدوا فی، این فرار از اشکاله ولی تو این فرار فایده نیست. چرا؟ لأن قولکم مصداقه لا بصیر نفسه عزیه. گفتیم در عربی به این جمله ها میگن جمله های کبرا. جمله کبرا اینه، میگی زیدون ابوه عالم. خود ابوه عالم یک جمله است، تامه، مبتدا و خبره، موضوع محمول داره. بله؟ نه، به این جمله تنها میگن صغرا، اما به کل جمله میگن کبرا. این جمله ها رو بهش میگن کبرا، زیدون ابوه عالم رو بهش میگن کبرا. بله، چرا؟ توی جمله کوچیک خودش محمول قرار گرفته برای این جمله بزرگ. خب حالا اگه این شد، اینو فقط با لفظ شما خواستید حل کنید، واقع مسئله اینه. مصداقه قولکم مصداقه لابسی نفسه و قضیه فیر جال امر الا ان مصداق مفهوم زیدون المعدوم لابسی. این زیدون ابو عالم بازگشتش به اینه که ابو زیدن عالم، زید باباش عالمه، یعنی بابای زید عالمه. زید هیچ، زید اصلا گفتنش هیچ فایده نداره. این همونه که میگن گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر ترا چاست. زید باباش عالمه، خب بابا زید چه کار هست؟ بگو باباش عالمه. اونی که منطقی بهش میرسه این میشه دیگه. وقتی به این رسید، خب آقا شما بفرمایید مصداق مفهوم زیدون المعدوم، معدوم یا موجوده؟ اگه موجود باشه که مصداق زیدون المعدوم نمیشه، حتما باید معدوم باشه. به ما هم معدوم داره این حکم میپذیره. پس چی شد؟ این شد که همطور که در قضیه سالبه حکم میشه بر معدوم به ما هو معدوم، در قضیه موجبم حکم میشه بر معدوم به ما هو معدوم. فالحکم، بله حالا سطح دیگه اشکال بشه قلب بشی رازی بکنید، ما حرفی نداریم. فالحکم فالموجبت المعدولت ایزن علال معدوم من حیث هو معدوم. یعنی اون وجود ذهنیه اینجا کاری نیست، حکم مال اون نیست که شما میگید این مفهومی که توی ذهن است خودش لابصیر نیست، مصداقش لابصیره. مثل اینکه زید خودش عالم نیست، باباش عالمه. خب اگه این شد، پس اینطوری میشه مصداق این مفهوم لابصیر است. مصداق این مفهوم یعنی همونی که معدومه من حیث و معدوم. مثل اونجایی که میگید زیدون المعدوم لیس ببصیر، اونجا چی بود؟ اونجا یعنی خود اون زیده که مصداق مفهوم زیدون المعدومه. اونجا میگفتید خود اون لیس ببصیر. خب اینجا هم که همین میشه، اینجا هم که همین میشه که خود اونه که لابصیره. و السلام علیکم.